وجود اینکه تعداد طلاسازان ما 20 برابر ترکیه هست، اما درآمد و صادراتمون از ترکیه کمتره، در صورتی که به راحتی میشه سالی 10 میلیارد دلار از صادرات زیورالات طلا پول عاید کشور. حدود 10,000 طلاساز حرفه‌ای در کشور داشتیم که به دلیل همین مواردی که خدمتون گفتم تعدادشون در حال حاضر رسیده به 3,000 نفر. و خب اگه بخوایم کلی نگاه بکنیم، 1.5 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم کارشون به طلا ربط داره، که اگر هر کدوم از این افراد یک خانواده 4 نفری داشته باشن، میشه گفت زندگی 5 میلیون ایرانی با درآمد این شغل میگذره. پس نباید بذاریم طلای قاچاق وارد کشور بشه. نباید با طراحی‌های بنجول و دم دستی توقع داشته باشیم بتونیم بازارهای جهانی رو تصاحب کنیم. نباید آموزش رشته طلاسازی رو دست کم بگیریم و همردیف آرایشگری و ملیل دوزی قرارش بدیم. چون این هنر صنعت اشتغال زاست، ارزاوره و از همه مهمتر غیر نفتیه.
مخلص کلام، بدون نفت هم میشه زندگی کرد. آره، خدا نگه.
بله، به امید داشتن اقتصادی فعال و پویا با حمایت از کالای ایرانی و تولید کننده ایرانی. اما همیشه مراقب این باشیم که محصولی رو که می‌خریم تاریخ انقضای اون رو به خاطر بسپاریم. تاریخ انقضا تقدیم به شما.
تاریخ انقضاء.
القدس وفي وضع اليد على المسجد الأقصى وفي تحرير الأسرى.
گروه سیاسی رادیو جوان. خبرنگار شبکه فرانس 24 به فلسطین رفته بود تا گزارشی از وضعیت زندگی روزمره مردم دهد. او در کرانه باختری و در شمال شهر رام الله آدم‌هایی را دید که مسیر گزارش او را عوض کردند. سازمان تبلیغاتی رژیم صهیونیستی به گونه‌ای تبلیغ می‌کند گار قبل از سال 1948 که رژیم صهیونیستی تشکیل شده، هیچ زندگی معناداری در خاک فلسطین جاری نبوده. معمولاً خبرنگارها در این منطقه اجازه ندارند درباره قبل از سال 1948 صحبت کنند. اما خبرنگار فرانسوی در رام الله با ابراهیم محمود، یک فلسطینی ساکن شهر رام الله، آشنا و با او وارد گفتگو شد.
70 ساله که ابراهیم محمود همچنان در اردوگاه جرزون در شمال رام الله زندگی میکنه. اون زمانی که شهر خودش رو ترک میکرد تا 17 سال داشت. این شهر اون بخشی از اسرائیله.
این شهروند فلسطینی حرفهایی زد که تا کنون به گوش خبرنگار فرانسوی نخورده بود.
ابراهیم محمود میگه 70 سال قبل ما به طرف کوهستان میرفتیم و 4 یا 5 شب رو توی کوهستان گذراندیم. مردم زیادی مردن. من با خدا عهد بستم که به خونه خودم برگردم. ما باید برگردیم. اسرائیل هر سال 14 ماه می رو به مناسبت تأسیس اسرائیل جشن میگیره، اما فلسطینی ها از این روز به عنوان روز نکبت یاد میکنن. مردم فلسطین هیچ وقت اون بازگشت به سرزمین های خودشون رو از دست ندادن.
هنوز در خاک فلسطین افراد هستند که دوره قبل از این رژیم را یادشان باشد. شاید برای برخی موضوع کاملا عادی است، اما برای اسرائیلی ها اصلا اینطور نیست. حدود 3 سال قبل یک پیرزن فلسطینی جنجال آفرید. شبکه الجزیره آن موقع گزارش داد:
یک کاربر فیسبوک با انتشار تصویر شناسنامه یک پیرزن فلسطینی نوشت: عمر این زن بیشتر از عمر رژیم جعلی صهیونیست است. تصویر مربوط به فاطمه علی سالم ابوهویشه است که در سال 1910 در منطقه قطنعه فلسطین به دنیا آمده. اما فیسبوک که با سیاست‌های رژیم صهیونیستی عمل می‌کند، در غیر حرفه‌ای این مطلب را حذف کرد.
۲۴ اردیبهشت ماه در تقویم روز نکبت نامگذاری شده است. روزی که صهیونیست ها با همت انگلیس توانستند فلسطینی ها را از خانه خود اخراج کنند و رژیم صهیونیستی را رسما اعلام کنند. بن گورین اولین نخست وزیر صهیونیست ها:
ما اینجا هستیم تا موجودیت اسرائیل را به همه جهانیان اعلام کنیم.
در 14 می 1948، چند ساعت پیش از پایان حاکمیت انگلیس بر فلسطین، تشکیل اسرائیل شد. آمریکا و شوروی سابق اولین دولت‌هایی بودند که آن رژیم را به رسمیت شناختند. نماینده آمریکا در سازمان ملل رسماً موضوع را اعلام کرد:
دولت آمریکا از این پس اسرائیل رو به رسمیت میشناسه.
در آن زمان سازمان شبه نظامی یهودی هاگانا هسته نظامیان اسرائیلی را تشکیل میداد و مسئول اخراج فلسطینی ها بود. زمین ها و خانه های فلسطینیان مصادره شد. بیشتر فلسطینی ها به غزه، اردن، لبنان یا سوریه کوچ کردند. در 11 دسامبر سال 1948، سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در مورد حق بازگشت این فلسطینی‌ها به سرزمین‌هایشان تصویب کرد، اما اسرائیل هرگز به آنها اجازه بازگشت به خانه‌هایشان را نداد. شبکه تلویزیونی فرانس 24:
در 14 ماه مه سال 1948 با پایان یافتن حاکمیت انگلیس بر فلسطین، بن گورین اولین نخست وزیر اسرائیل تأسیس اسرائیل را اعلام کرد. از روز بعد از آن 5 کشور عربی علیه اسرائیل اعلام جنگ کردند. همزمان با جنگ اسرائیل عرب در سال 1948 بیش از 700 هزار فلسطینی از سرزمین‌هایشان رانده شدند که آن روز نکبت به معنای فاجعه نام گرفت.
خبر تشکیل اسرائیل بانگی همراه شد.
The 1948 Arab-Israeli War or the Israeli Military Coalition of Arab States.
The crisis originated with Jewish emigration to Palestine and the foundation of the State of Israel.
نبرد 1948 نیز به رغم پیروزی‌های اولیه سرانجام به شکست اعراب منجر گردید و صهیونیست‌ها سرزمین‌های بیشتری اشغال کردند. حسن فعلاوی، پژوهشگر تاریخ فلسطین:
رژیم صهیونیستی در جریان اولین جنگ عرب و اسرائیل علاوه بر حدود تعیین شده در طرح تقسیم فلسطین، بیش از 6000 کیلومتر مربع از سرزمین‌هایی را که برای دولت عربی فلسطین در نظر گرفته شده بود اشغال کرد، به طوری که در هنگام پذیرفته شدن رژیم صهیونیستی به عضویت سازمان ملل، این رژیم به جای 57% پیش‌بینی شده در طرح، بیش از 77% از اراضی فلسطینی را در تصرف خودش داشت.
تاریخ نشان می‌دهد تشکیل رژیم صهیونیستی و سپس مناسبات سیاسی اقتصادی آن هرگز برای جهان اسلام به عادی تبدیل نشده است. در این 71 ساله همیشه جنبش‌ها و دولت‌هایی بودند که برای احقاق حق فلسطین نبرد کردند. به رغم همه مبارزات در تمام این سال شاهد خیانت‌هایی در جهان اسلام به آرمان فلسطین و حمایت‌های بیچون چرای غربی‌ها از صهیونیست‌ها بوده‌ایم. سال 1967 و یک نبرد 6 روزه. خیلی ها خواستند به جمع سربازان مصر و سوریه بپیوندند، اما جنگ روی تمام شد. اسرائیل با استفاده از برخی اشتباهات در جبهه عربی و با تکیه بر حمایت‌های متحدان غربی، مصری‌ها را شکست داد. محمد فارود، کارشناس مسائل فلسطین:
دول خمس تسقط في ساعه 6.
با گذشت 5 روز از جنگ، اسرائیل نیروهای اردنی را در جبهه مرکزی به کلی منهدم کرد. نیروهای مصری را متفرق و از صحرای سینا را اشغال کرد. و در 20 کیلومتری کانال سوئز در انتظار دستور برای عبور از کانال بود. از دست دادن ارتفاعات جولان، قنیطره، غرب رود اردن، بیت المقدس، صحرای سینا، تسلط بر خلیج عقبه و کانال سوئز و همچنین غزه از نتایج این جنگ 6 روزه شکست خورده بود.
بعد از آن جنگ 1974 بود که البته صهیونیست‌ها با بهره گرفتن از تفرقه در جبهه عربی و با کمک همتایان غربیشان باز هم موفق شدند. ثمره جنگ آنقدر بد بود که مصر تغییر جهت داد و دنبال سازش با صهیونیست‌ها رفت. 4 سال بعد سادات رئیس جمهور مصر و بگین رئیس رژیم صهیونیستی همراه با کارتر پای میز مذاکره نشستند تا همه چیز را تمام کنند. کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا.
وقتی ما می‌خواستیم گفتگوهای کم دیوید را انجام دهیم، پیش از آغاز گفتگوها تصور می‌شدیم کاری ناممکن است. دیپلماسی امریکا بسیار قوی عمل کرد. من بین سادات، رئیس جمهور مصر و بگین نخست وزیر اسرائیل آماده شد می‌کردم و 10 روز اجازه ندادم آنها با هم ملاقات کنند. اما با مدیریت خود توانستم قرارداد کمپ دیوید را بالاخره امضا کنیم.
از سال 1948 تا سال 1978، یعنی در 30 سال، تقریبا همه جنبش‌های آزادی بخش فلسطین نتوانستند به هدف‌هایشان جامعه عمل بپوشانند. اسرائیل در اوج بود و خود را پنجمین ارتش بزرگ دنیا و قدرت اول خاورمیانه می دانست. همه چیز پیش می رفت که ناگهان در ایران اتفاق بزرگی افتاد. انقلاب اسلامی ایران به رهبری فردی که دیدگاه کاملا ضد اسرائیل و سیاست‌های نژاد پرستانه اش بود پیروز شد. امام خمینی روز قدس را طراحی کردند و علیه صهیونیست‌ها موضع تندی گرفتند.
روز قدس روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص قدس داشته باشه. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند در مقابل ابرقدرت هاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشن در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند.
امام خمینی در صحنه مبارزه با اسرائیل دیدگاه متمایزی را ارائه کردند و بین قوم یهود و صهیونیست‌ها تفاوت جدی قائل بودند.
حساب جامعه یهود را از حساب صهیونیسم و صهیونیست‌ها جدا می‌دانیم. اونها جزء اهل مذهب اصلی نیستند. تعالیم حضرت موسی سلام الله علیه بیام بر ضد مستکبرین طریق حضرت موسی سلام الله علیه بود و درست این معنا بر خلاف اون چیزی است که این طایفه و صهیونیست‌ها برنامه دارند.
این دیدگاه در جهان هم طرفداران زیادی پیدا کرد. بسیاری از یهودیان دنیا هم همین اندیشه را دارند. همین امسال در تابستان سخنگوی گروه بین المللی یهودیان ضد صهیونیسم موسوم به نتو ریکارتا تأکید کرد وجود اسرائیل نامشروع و خلاف تورات است. خاخام داوید وایس گفته
ما دوست داریم همیشه موضوع نکبت که در واقع فاجعه عظیم برای فلسطینیان بوده است مطرح شود و به فراموشی سپرده نشود. اساساً اشغال فلسطین خلاف دستور الهی و خلاف تورات است و آنچه اسرائیل نامیده می شود به هیچ وجه کشور یهودیان نیست، زیرا تورات تشکیل چنین کشوری را برای یهودیان ممنوع کرده است و آنها نباید کشور داشته باشند.
در واقع در سال 1947، یعنی چند ماه قبل از تشکیل اسرائیل، یوسف تیبوشنسکی، خاخام اعظم فلسطین در سازمان ملل متحد، همین حرف را زده. او 71 سال قبل گفته بود
ما با وجود کشور صهیونیستی اسرائیل مخالفیم. ما نیز همچنان با وجود کشور اسرائیل مخالفیم. بنابراین اسرائیل نه تنها موجودیتی غیر قانونیه، بلکه این رژیم به مردم ظلم میکنه و فلسطینیان رو میکشه.
که خود محافظت کن غزه، از این هگل مراقبت کن غزه، تا لحظه زیبای شکفتن خون با جان و تنت مقاومت کن غزه. از خاک خود محافظت کن غزه، از این گل مراقبت کن غزه، با لحظه زیبای شکفتن خون با جان و تنت مقاومت کن غزه.
در 40 سال گذشته روند حوادث در فلسطین کاملا متفاوت بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان مقاومت علیه اسرائیل دوباره اوج گرفت. در دهه 60 شمسی یا همون 80 میلادی حداقل 3 جریان اصلی شکل گرفت. ابتدا حزب الله لبنان. در درون فلسطین گروهی از شیفتگان انقلاب اسلامی ایران دنبال روی اندیشه امام خمینی شدند. دکتر فتحی شقاقی پزشک بود و چند بار هم زندانی شده بود. او جنبش جهاد اسلامی را تشکیل داد.
امروز روز فرزندان مجاهد فلسطین و لبنانه. اسرائیل یک زلزله در منطقه ماست. تا زمانی که صهیونیست‌ها هستن ما به مبارزه علیه آنها ادامه خواهیم داد. فلسطین یک سرزمین اسلامی است که باید آزاد شود.
در تداوم شکلگیری گروه های رهایی بخش فلسطینی، جنبش حماس شکل گرفت. گروهی که از درون نهضت آزادی بخش فلسطین زاده شدند و مشی جدید در عرفات را سازشکارانه می دانستند. آنها انقلاب اسلامی را الگویی برای مبارزه تعریف کردند. اسماعیل هنیه از رهبران جنبش حماس.
اعتقد ان هذا ليس موقف غريب.
انقلاب اسلامی ایران قرار دارد. امام خمینی رحمت الله علیه با اعلام روز جهانی قدس تکمیت اسلام باید توجه خود را به قدس و فلسطین معطوف کند. موضع ایران درباره مسئله فلسطین راهبردی است و حمایت ایران از مقاومت و ملت فلسطین برخواسته از ایمان، التزام اسلامی، ارزش‌های اخلاقی و ابعاد سیاسی است.
در حال حاضر هیچ کارشناس مسائل فلسطین وجود ندارد که بگوید اسرائیل همانند 40 سال قبل، یعنی قبل از کمپ دیوید 1979، قدرتمند است. در همه نبردهای 10 سال گذشته صهیونیست ها ضعیف و ضعیفتر عمل کردند. در نبرد 22 روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه حمله کرد تا به گفته خودش تکلیف حماس را برای همیشه یکسره کند. در ساعت نخست حمله حدود 100 تن موشک و بمب در نوار غزه فرو ریخته شد.
اسرائیل دشمن بشریت، دشمن انسان، دست‌های اونها باید از همه ممالک اسلامی قطع شود.
تقابل سازش و مقاومت در 70 سال اشغال.
بچه ها داشتن توی خیابون بازی میکردن، یه دفعه موشک کرد وسط خیابون، بچه ها تیکه تیکه شدن و کف خیابون افتادن.
عمو سبار، عمو جمال، عمو محمد، هم همشون کشته شدن.
نگاهی به مبارزات مردم فلسطین. تاریخ انتظار.
در 27 دی ماه 1387 اسرائیل برای کاهش صدمات خود بعد از 22 روز آتش بس یک طرفه اعلام کرد بدون آنکه به اهداف خود برسد. جان مارون خبرنگار غربی در برابر مقامات اسرائیلی که با فرار به جلو سعی داشتند شکست خود را در جنگ 22 روزه بپوشانند نظر دیگری دارد.
کند. برخلاف آنچه نخست وزیر اسرائیل میگوید، بعد از این حملات حماس ضعیف نشده، بلکه این جنگ آنها را قوی تر هم کرده است. مردم هم از حماس حمایت بیشتری می کنند.
3 سال بعد، جنگ 8 روزه، دوباره هجوم صهیونیست ها به نوار غزه آغاز شد. طی 8 روز حملات 163 فلسطینی شهید و 1300 فلسطینی زخمی شدند، اما نهادهای بین المللی و کشورهای غربی رسماً از صهیونیست ها حمایت کردند. هیلاری کلینتون، وزیر امور وقت خارجه آمریکا:
اوباما مرا با یک پیام بسیار شفاف به اسرائیل گسیل داشت. تعهد آمریکا برای تأمین امنیت اسرائیل استوار و پولادین و تغییر ناپذیر است. تشدید اوضاع در غزه تعهد ما در این خصوص را بیش از پیش ضروری تر و اجتناب ناپذیر تر می کند.
در نبرد 31 روزه ماجرا تکرار شد و صهیونیست ها به رؤیای جنگ 6 روزه نرسیدند. دست بالا مال فلسطینی ها بود. آخرین بار در آبان 97 دوباره دو طرف بر روی هم آتش گشودند. این بار 48 ساعت صهیونیست ها عقب نشستند و درخواست آتش بس دادند، که این کار کم سایه و از نشانه های تضعیف این رژیم بود. هفتاد و 71 سال از روز نکبت می گذرد و فلسطینی ها همچنان از جنبه حقوق بشر و حداقل های زندگی تحت فشار صهیونیست ها هستند. به نظر می رسد صهیونیست ها می دانند آینده برایشان روشن نیست و تاریخ انقضای آنها هم به سر رسیده است. از همین رو فشار بر مردم فلسطین را افزایش دادند. کنست رژیم صهیونیستی در 20مین دوره فعالیت خود، یعنی دوره‌ای که تا امسال طول کشیده، بیشترین قوانین را علیه فلسطینیان تصویب کرده است. شبکه تلویزیونی الاخباریه: اطلقت السلطه
الفلسطينيه تصویب ده‌ها قانون نژادپرستانه در آنها به وضوح حقوق ملی و تاریخی فلسطینیان نادیده گرفته شده است. رکوردی از قوانین ضد فلسطین را ثبت کرد. اسرائیل در 4 سال گذشته با اتکا به دستور ساختار فاشیستی کابینه توانست قوانین را که در توصیف آنها میتواند کینه‌توزانه ترین و خطرناک‌ترین قوانین یاد کرد به اجرا گذاشت. از این طریق تندروها در اسرائیل برای رسیدن به اهدافشان بهترین فرصت را در اختیار داشته باشند.
در 2 سال گذشته و در دوره ریاست جمهوری ترامپ، فرصت‌های بیشتری برای صهیونیست‌ها ایجاد شده تا به مردم فلسطین فشار بیاورند. فعال فلسطینی بشار زیدان میگوید:
به طور آشکار میتوان در دوران دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا افزایش افراطگرایی رژیم صهیونیست مشاهده کرد. در حال حاضر مسئله قدس و نیز آوارگان فلسطینی، دو مسئله بزرگ باقی مانده ذکر شده در توافق شکست خورده اسلو در سال 1993 به شمار میروند. در این توافق آمده است که ظرف 20 سال باید این دو مسئله حل و فصل شود، اما حل و فصل نشد. با این حال به نظر می رسد که ترامپ تلاش دارد این مسائل را به خیال خود بررفع کند و در این راستا شاهد تحولاتی چون قطع کمک های آمریکا به نهاد امدادرسان سازمان ملل فلسطینی آنروا هستیم.
ظاهراً آمریکا می‌خواهد با طراحی جدید که نام آن را معامله قرن گذاشته، جریان مقاومت را متوقف کند. گفته می‌شود تغییر مکان سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم و همچنین قطع کمک به نهادهای خیریه آوارگان و همچنین تشکیلات خودگردان و همینطور تلاش برای عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل در همین راستا طراحی شده است. دبیر کل جنبش ابتکار ملی فلسطین مصطفی البرغوثی در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی.
لیس فقط من متسرب.
به نظرم معامله قرن چیزی جز تلاش برای نابودی مسئله فلسطین و قانونی جلوه دادن تحمیل نظام نجات پرست و سلطه‌جوی صهیونیستی بر ملت فلسطین نیست. من گمان نمی‌کنم اعلام معامله قرن گامی برای حل بحران و حتی گامی برای آغاز و پیشبرد مذاکرات باشد. آنها به خوبی می‌دانند امکان ندارد فلسطینی‌ها این طرح را بپذیرند و هر فلسطینی که با طرح موافقت کند و از قدس و حق آزادی و استقلال فلسطین چشم پوشی کند به خیانت متهم خواهد شد.
حالا در آستانه 71 سالگی روز نکبت، روز تشکیل رژیم صهیونیستی، دوباره تکاپو برای نجات صهیونیست‌ها اوج گرفته است. آنها در اوج ضعف هستند و به هیچ عنوان اسرائیل الان را نمی شود همچون 50 سال قبل تحلیل کرد. شاید ترامپ آخرین سنگ آنها برای پرتاب به سوی جریان مقاومت باشد. سنگی که با اوجگیری مقاومت به سمت پرتاب کنندگان آن آمریکا و لابی صهیونیستی برگشته است.
نجات فلسطین با دریوزگی از سازمان ملل یا از قدرت‌های مسلط و به طریق اولا از رژیم غاصب به دست نمی آید. راه نجات فقط ایستادگی و مقاومت است. مقاومت و صبر مجاهدان مردم فلسطین و حمایت و کمک همه جانبه به آنان از سراسر کشورهای اسلامی خواهد توانست طلسم شیطانی غصب فلسطین را بشکند.
رجال على الحدود مقاومون هنا رجال بالأنفاق مرافقون هنا رجال على الحدود مقاومون هنا رجال بالأنفاق مرافقون تقدم وانتظر القبر تقدم والتج القهر تقدم وانتظر القبر تقدم والتج القهر كي ترى للموت بابا سترى منا عذابا كي ترى للموت بابا سترى منا عذابا هنا هنا هزمتكم غزة هنا هنا جيشكم مهتز
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس چیم تاپه، لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کثیفی ها پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، ما یه لباس شوییم تاپه. شویندم تاپه، شویندم.